ويا بهاب اشمي وعذاب عز كربلاء اي صد هزار جان جرامي فداي تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین، فردا خداست جل جلاله جزای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش آمدید به قسمت دیگری از ویژه برنامه سوگواره. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم ابتداءً محضر حضرت حجت صلوات الله علیه و بعد خدمت یکایک که شما عزیزان ایام عزای حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه رو. قال الحسین علیه السلام یا ولدی یا علی لا یسکن والله لا یسکن دمی حتی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. خود امام حسین علیه السلام این نوید و این امید رو به ما دادن که انشالله حضرت صاحب الزمان میان و انتقام خونشون رو میگیرن. پس لطفاً پای عهدمون بمونیم و هر شب در این روزه ها طبق فرمایش خود حضرت عمل بکنیم و بعد از گریه بر جدشون حضرت ابوعبدالله دعا بکنیم برای فرج و تایید حضرت حجت صلوات الله علیه. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام والمسلمین بیگ دلی میخوایم انشالله این قسمت را هم تقدیم نگاه پرمهرتون بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله اعظم الله اجورنا و اجورکم. باز هم خوشحال و مفتخریم از اینکه در محضرتون هست.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و تسلیت دارم محضر بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
زنده باشید. شبی که گذشت از تازه داماد کربلا گفته شد و ما دیروز همین توفیق رو داشتیم اسم حضرت امام حسن مجتبی رو آوردیم و از بحث کریم بودن هم خب مفصل شنیدیم از زبان شما و این کریم بودن رو از حضرت عبدالله که جداگونه صحبت شد و دیدیم و از حضرت قاسم هم همینطور دیگه و شما اشاره دقیقی داشتید به این که دیگه چی عزیزتر از جان که آدم کریمانه در راه خدا اهدا بکنه. برای اینکه متبرک بشه برنامه‌مون اگر افتخار بدی چند لحظه و چند دقیقه ای رو پیرامون وجود نازنین حضرت قاسم یک صحبت کوتاه داشته باشیم و بعد بپردازیم به عبدالله رضی و باب الحوائج حضرت علی اصغر.
عرض میکنم امروز روز ششم ماه سیدالشهدا سلام الله علیه یه نامه ای از کربلا نوشتن به مدینه.
بله.
نامه را هم اولش به محمد حنفیه نوشتن و به واسطه محمد حنفیه هم ابلاغ کردن به بنی هاشم.
بله.
نامه یه سطر بیشتر نیست. عنوان نامه هم اینه: من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی، یعنی از جانب من و حسین ابن علی سلام الله علیه ما به سوی محمد ابن علی سلام الله علیه ما. و بعد هم فرمودن و من قبله یا من و من قبله بنی هاشم، از جانب من هم برسه به بنی هاشم.
بله.
به دست محمد حنفی ابلاغ به اونها بشه. این عنوان نامه است ولی اصل نامه: بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزد و السلام. حضرت می فرماید برادرم محمد، کأنه دنیا برای من و حسین ابن علی نبوده و نیست، آخرت برای من همیشگیست. اگر کسی بخواد امام حسین سلام الله علیه و بشناسه و هدفش رو بدونه که این قیام برای خلاصه عشرت و خوشگذرانی و یا مثلا بر مسند بودن نیست، اینو بخواد بدونه همین نامه امروز بسه. اگرچه این نامه بعد از شهادت ابوعبدالله به دست اونها رسید.
بله.
کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل و السلام. اگر کسی بخواد کسی رو بشناسه به نیتش شناخته میشه. انما الاعمال بالنیات، حدیث نبوی است. امام حسین سلام الله علیه میفرمایند من خروجم برای طلب اصلاح امت جدمه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ارید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. این نیت امام حسین.
درست.
حالا اگر کسی بخواد مقام و شخصیت آقا قاسم ابن حسن رو ببینه، تو اون نیتش ببینه.
بذار
وقتی شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه فرمودن که این مردان جنگی همتون کشته میشید، خب مشهور زیاد میخونن که قاسم ابن حسن عرض کرد به این که منم جز کشته شدگان هستم یا نه، انا فی من یختل، چون مردد بود، من که هنوز مرد نشدم، بالغ نشدم، عموم مردها گفت. بعد عرض کرد انا فی من یختل، حضرت فرمود من جواب تو میدم به شرطی که جوابمو بدی، مرگ در ذائقه تو چه طعمی داره؟ عرضه داشت اهلا من الاسن. این عظمت مولا قاسم ابن الحسنه، نیتش معلومه، عمل کردش معلومه. منم امید دارم همونجوری که شما توسلتون مکرر به حضرت حجت صاحب این مؤسسه و این شبکه هست، امید دارم ما هم اهلا من الاصل باشه شهادتمون در رکاب مولا حضرت حجت. این درسیست از قاسم ابن الحسن بر همه.
دقیقا. و ای کاش به قول شما اینجوری نگاهمون اگر باشه، میتونیم در رکاب حضرت حجت انشاءالله باشیم و بجنگیم و شهید در این راه باشیم. بپردازیم به صاحب امشب که خیلی عظیمه، علی‌رغم سن 6 ماهه که یک سن ظاهریه، در واقع دیدیم چه کارها و چه برکات و چه اتفاقات عجیبی رو رقم زده این طفل 6 ماهه که هر چقدر خواستن شبهه وارد کنن و خراب بکنن و به خیال خودشون، هر روز الحمدلله داریم میبینیم این عظمت داره هی بیشتر و بیشتر میشه. یک نکته‌ای که روزهای قبلم شما بهش اشاره داشتید بحث مادر و تربیت بود و اون ذات، یه چیزی که خب الحمدلله باز گفته میشه اما فکر میکنم باز جای بحث داره، اینه که پیرامون مادران این فرزندان و همسران در واقع حضرت ابوعبدالله، ما چند کلامی رو بشنویم از شما و اصلا آشنا بشیم با سیرتی که همسران حضرت ابوعبدالله داشتن.
عرض میکنم به این که قرآن در بحث لباس در آیه 26 سوره اعراف
بله
فرمایان یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر. ای فرزندان حضرت آدم، ما لباس از دو جهت به شما مرحمت کردیم، یکی عیب پوشی و دیگر زینت بودن. لباس دو تا فایده داره، یکی عیب پوشیه.
بله.
من اینو به تناسب این مناسبت های عرض میکنم اوضای قمر در عقرب در جامعه هم میخوام بگم که میدونید انسان بالاترین عیبش از سایه برهنگیش. تو همین جلسه الان بنده یقم رو باز کنم تو چشم میاد، آستینم رو بزنم بالا تو چشم میاد، امامم رو بدم عقب یا بردارم تو چشم میاد. لباس فایده اولش عیب پوشیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی مقید به جوراب نبودن. بعد خود ایشون میفرمود یه دختر بچه 3 ساله من رو خجالت زده کرد، گفت آقا مامانت برای جوراب نخریده. ببینید برهنگی و بچه ها بد میدونن. من در عجبم چرا درس خونده ها یقه چاک میزنن بر برهنگی، میگن چرا حجاب اجباری باشه، چه کار دارید، من میخوام اینجوری بگردم، ربطی به کسی نه. انسان های اولی هم برهنگی و بد میدونستن، اطفال برهنگی و بد میدونن. پس لباس خاصیت اولش عیب پوشیه. خاصیت دومش ریشال، عرب به پر زیبای پرنده ریش میگه. اینم که محاسن را ریش میگن چون خدای زیباست، اونایی که ندارن با اونایی که دارن خودشون قیاس کنن. لباس این دوتا فایده داره، یکی شخصیت ایجاد میکنه موجب تشخصه، یکی آبروداری و حفظ عیب میکنه. فقط لباس لباس مادی نیست، ما 3 تا لباس معنوی داریم، یکی لباس و تقوی زالکه خیلی، یکی جعل اللیل لباسا، شب هم پرتوی تاریکیش انسان استفاده میکنه تهجد عبادت، یکی هم در سوره بقره داره هن لباسون لکم و انتم لباسون بهن، خانوما لباسن برای آیون موجب تشخصن.
رضا
فرمودن یه لباس آبرومند بر خودتون انتخاب کنید. 1400 سال قبل اسلام فرموده بانوان برای آیون در حکم عقد و یلوبندن، فرمودن یه عقد و یلوبند آبرومند انتخاب کنید، فرمودن با کسان ازدواج کنید، با ریشه‌دارها ازدواج کنید. 1400 سال قبل مثال زدن بعضی از زنها در جامعه مثل گل روی مردابن. در مرداب ما دفعه اول مرداب و بعد از عملیات خیبر تو جزیره مجنون دیدیم. الان مردابهای شمال هست دیگه، یه گلایی در مرداب رشد میکنه، برگهای پهنی داره، گلای قشنگیه، اسمش هم امروزیه به اصطلاح نیلوفره، اما حیف ریشه نداره. این جوان ظاهربین میره فقط شکل این گل رو تو صفحه پروفایل من با مثال میبینه، میره بیچینه تا خرخره تو مردابه. 1400 سال قبل گفتن با کسان ازدواج کنی. من در یه جلسه گفتم پیغمبر اکرم بعضی از زنهاشون چون ریشه دار نبود اولاد دار از اونها نشد، عقیم بودن. منتها ماریه قبطیه یه زن حبشی سیاه چهره مادر ابراهیم 18 ماه. ائمه هم اینجورن، بعضی از همسراشون نابکار بودن، مثل امام مجتبی جعده یا جعده عیال امام، یا ام الفضل عیال امام جواد. ولی جالبه امام حسین سلام الله علیه تمام همسرانشون ریشه داره.
عجب.
چرا؟ چون همه دارای اولاد. تمام بدون یکیش بیبی شهربانوه، یکیش بیبی یه شاهزاده ایرانی الاصل بسیار با عظمت که امیر مومنان بهش خیلی توجه داشتن. رضا این بیبی شهربانو یا جهانشاه مادر حضرت سجاده عیال امام حسین. یکی از همسران مولا حضرت سید الشهدا لیلاست که حالا غلط مصطلح ام لیلا میگن، انشاءالله اگر فردا شب بودیم در خدمتتون به تناسب شب هشتم شهادتی به اصطلاح مناسبت با حضرت علی اکبر میگم لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود ثقفی مادر حضرت علی اکبر. یکی از همسران سید الشهدا ام اسحاق،
بله
من عیال امام مجتبی بود، به وصیت شد عیال مولا سید الشهدا مادر حضرت رقیه
سلام الله
علیه. یکی از اونها بیبی رباب مادر حضرت علی اصغر و همچنین حضرت سکینه. و خود این رباب چه نحوه به حضرت ابا عبدالله رسیده، چه جوری ازدواج واقع شده، اینم خودش یه داستان مفصل داره.
خب بفرمایید برام.
عرض میکنم که رباب بنت امرؤالقیس، امرؤالقیس مسیح الاصل، شامی هم بود، اهل شام بود. شامی ها خیلی ولایی و اهل بیتی نبودن به خلاف یمن. یمنی ها بسیار ولایی هن. چرا؟ چون فاتح یمن امیر مومنان بوده، فاتح شام دیگری بوده. اگه کسی بگید خب فاتح ایران هم مثلا فلان شد، اتوان ما اونجا حرف داریم، فتحی در ایران واقع نشد، فتح در جاییست که مقاومت باشه. ایرانی ها مقاومت نکردن، آغوش باز کردن، خودشون رفتن سمت اسلام.
تدوس تخلفاتی اتفاق افتاد.
بعدم حالا من ما اونجا حرف داریم. اگر کسی بگه فتح بدون مقاومت مثل فتح مکه، ما میگه فتح مکه اون نیست که پیغمبر وارد مکه شد. فتح مکه حقیقتش در حدیبیه است، اونجا درگیری شد. لذا اونجا ما حرف داریم. ربطی به دیگران هم ندارن. یه جمله هم میگم، ایرانی ها حق شناسن. ناحق و گذاشتن کنار، 180 درجه گشتن، حق امیر مومنان رو پیدا کردن. الان در کره زمین به مثال ایران یک دست، حالا شزده و ندر، خب غیر شیعه هم هست، مذاهب دیگه هم هست، اینقدر همه دم از امیر مومنان بزن، کشورهای دیگه اینجوری نیست. عراق هم هست، منتها شما ببینید حکومت عراق یه مدتی دست غیر شیعه بوده. الان این اواخر با رفراندوم مثلا ثابت شد که تعدادش یا چه مقداره. باز مثل ایران این گونه هیچ کشوری پیدا نمیشه. این حق شناسی ایرانی هست که ناحق گذاشتن کنار، 180 درجه چرخش، حق امیر مومنان رو پیدا کردن. علیون بل حق و حق و محل. نظر عرض میکنم که شام خیلی به اهل بیت توجه نداشتن. نظر امرؤالقیس شام اصل و مسیحی در زمان بله عمر ابن الخطاب هم اسلام آورده. حالا من نمیام خلیفه دوم، چون ما امامت رو قائلیم به تعبیر اونها، خلیفه دوم اونها. بعد ولی امیر مومنان رو ندیده بود، از عمر هم خیلی خوشش نمیومد. ولی امیر مومنان وقتی در مدینه دید، او جذبه حضرت امیر به یک آن او رو گرفت
و اون ذاتی که همیشه شما میفرمایید اینجوری جذب
میشه. ما که نادیده خریدار توییم، نه خریدار که بیمار توییم، نه که بیمار گرفتار توییم. وقتی حضرت امیر سلام الله علیه و دید، گفت یا ابوالحسن، من از دیدار شما خیلی لذت بردم، چیزی هم ندارم بریزم به پاتون. سه تا دختر دارم، محیا، سلما، بیبی رباب. محیا پیشکش به شما، سلما پیشکش به امام مجتبی، رباب پیشکش به سید الشهدا. وقت تو اون جلسه حضرت امیر رباب را به نکاح سید الشهدا در آورده. و جالبه در یه روایتی دارد امام مجتبی به سید الشهدا فرمودن خیلی علاقه دارید به این همسرتون، حضرت فرمود برادر هر خانه ای که تو خانه رباب و همراه همنام رباب باشه من با او خانه و اهل خانه علاقه دارم. لذا من اینو عرض میکنم زندگیام رو بیمه کنیم به اسامی این خاندان. رباب، سکینه، ام بنین، اینا الان گاهی کمرنگ شده.
بله
من نمیخوام حالا اسامی دیگر رو بهش جسارت کنم، ولی اسامی دیگه مال هخامنشی ها و ساسانی ها و کذا بوده، قبل از اسلام بوده. ما اسم مریم داریم، اسم فاطمه هم داریم. انصاف بدن، از خود حضرت مریم عذرا بپرسن اسم تا ارجح یا فاطمه؟ خود ایشون میگه فاطمه. حضرت عیسی داریم، از حضرت مسیح بپرسید اسم شما ارجح یا اسم پیغمبر اکرم؟ اسم امیر مؤمنان ارجح یا دیگری؟ لذا امام حسین فرمود خدا 100 اولاد پسر به من بده، همه رو نام میذارم علی. دخترها فاطمه، پسرها علی، اینا درس بشه. بذار امام حسین فرمود هر خانه ای که در اون خانه رباب و همنام رباب باشه من با اون خانه علاقه دارم. بذار این علاقه حضرت ابا عبدالله به رباب متقابلا هم علاقه رباب به حضرت سید شده. میدونی یک سال عزادار امام حسین بوده،
رنگ سایه رو به خودش ندید
که زیر آفتاب بنشینه بعدم بگد من بدن عریان سید. این علاقه حضرت رباب و از اون طرف هم علاقه سید شده. دو تا هم اولاد داره، یک حضرت سکینه، اون بانوی ادیبه نقش آفرین در صحنه کرب و بلا که بعدن از ادبای از عرب بوده، و بعد هم بیبی و بعد هم حضرت علی اصغر سلام الله علیه
که بحث دیگه با ول حوائجمون و امیدمون به اینه که در روز محشر دستگیرمون باشه انشالله. یه نکته دیگه اینجا تو دل صحبت‌های شما هست و اون این که سوای از بحث محبت همسری، توجه و شناخت نسبت به امام معصوم و امام زمان هست. راجع به این هم برامون بفرمایید.
اینا دارای درک بودن، فهم بودن، اینا رو بس دقت کرد. بی بی رباب معرفتش تا کجا که اینقدر به احترام سیدالشهدا مصیبت ببینه بگه من چرا زیر سایه و سایبان بیام؟ میگفتن بیا زیر سایه و سایبان عزاداری کنید. میگفت نه، من خودم پیکر این معرفتی که ایشون داشته. واقعا عرض میکنم به این که چون فرمودید بابل حوایج حضرت علی اصغر، اینم بگم چون در برنامه قبلی زارم به رفقاتون تذکر دادن که ای کار شما که از شخصیت ها مثل حضرت علی اصغر، قاسم بن حسن، عبدالله بن حسن میگید، نوع توسلات
بله پیامک شده
این حرف قشنگیه. باب الحوائج مصطلح در بین 14 معصوم موسی بن جعفر.
بله.
چون ظهور باب الحوائج تو ایشونه. و جالبه بچهای موسی بن جعفر، من همیشه میگم اگر دیدید یه امامزاده خیلی زود حاجت میده، من چشم بسته میگم بچه موسی بن جعفر. یه خاندانی هستن که در حاجت روا کردن قوقان، خود موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت معصومه که شاه چراغ، احمد بن موسی، اینا رو نگاه کنید، اینا مست. امامزاده ها غالبا از اینه. وقت بین 14 معصوم باب الحوائج مصطلح موسی بن جعفره. اما نه این است که دیگران توان باب الحوائج نداشته باشن. ببینید ابوالفضل العباس رو باب الحوائج میگن. حضرت علی اصغر رو باب الحوائج میگن. حتی حضرت رقیه رو، حتی مسلم بن عقیل. این یه نکته داره. این بزرگوارها گرفتار مصائب شدن.
درست.
لذا حضرت علی اصغر طفل شیرخوار بی پناه بله حمله هرمله به او، بعدم این مصیبت هایی که ایشون دیده، درد آشناس، لذا حاجت روا میکنه. حضرت مسلم بن عقیل شجاع بود، بهش حیله زدن، بهش به اصطلاح امان دادن، ولی امان نبود. امان نامه مثلا گفتن به این که در امانی، ولی امانی نبود. اینم از باب مسلم بن عقیل. ابوالفضل العباس دست در بدن نداشت، به او ترتیب به شهادت رسید. حضرت رقیه دختر 3 ساله، این که میگن باب الحوائج از این جهته.
بله.
این که رفقا گفتن که شما نوع، بله اتوان حضرت علی اصغر سلام علیه از اون شخصیت هاییست که بزرگان ما مثل مرحوم میرزای قمی، مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آیت الله ما مؤسس، اینا غالب توسلاتشون به شهزاده علی اصغر بوده. بله. به این 6 ماهگیش نیست، شخصیت بسیار بزرگه، با همون دستهای کوچکش هم گره های بزرگ باز میکنه.
دقیقاً. و قبل از اینکه حالا بخوایم فاصله بگیریم و برگردیم، بپرسم که راه پیشنهادیتون برای اینکه ما هم در حد خودمون یک سهمی داشته باشیم در زنده نگه داشتن این نام، توسل به این نام، چی پیشنهاد میکنید؟ تو روزه‌ای شرکت بکنیم به این اسم، روزه‌ای برقرار کنیم، خرجی در این راه، هر چیزی که حالا میتونه بیشتر ما رو نزدیک کنه.
سند مظلومیت پدرشه.
دقیقاً.
یعنی تمام مذاهب قبیح میدونن یه طفل شش ماه رو کشتن، این گونه زرز کش کردن با تیر زدن. یه کار قشنگی که الان دارن میکنن، روز جهانی حضرت علی اصغر در جهان، روز شیرخوارگان، وقت در تمام کشورها این که علی اصغر رو مثلا یا نمونه این بچه ها رو میارن، این درس باشه بر دیگران که ظلم نکنن به مظلوم، وقت سند مظلومیت باباشه. خود سید الشهدا هم به واسطه حضرت علی اصغر احتجاج کردن، هم اگر من به زعمتون گناهکارم، این طفل شش ماهی که گناه نداره، بعد بگیرید خودتون سیراب کنید، نگید من بهانه قرار دادم. بعد اون گناه سیراب کردن، اینا رو عرض میکنم که توجه انسان پیدا بکنه. یه طفل بی گناه بی پناه، اونم فرزند امام، یقیناً و یقیناً حاجت روا میکنه. من هر وقت حرم امامزاده ها میرم میگم شما شخصیتی هستید که خود ائمه به ما توجه دادن ما بیایم در خانه شما. بذار در این که طفل رزیز از این جهت بایستی توجه بیشتری باشه و حضرت هم یه توجه خاصی به ما خواهند کرد
انشالله. و البته دیدیم که چقدر به قول شما آدم هایی که از مذاهب دیگه با شنیدن داستان حضرت علی اصغر شیعه شدن، چون سند مظلومیت همون جوگه و حقانیت مذهب ماست. با اجازتون یک فاصله کوتاه میگیریم. داریم از باب الحوائج بودن حضرت علی اصغر میگیم دیگه، یا راز قد طفل صغیر. به حق حضرت علی اصغر این محبت رو در حق ما تمام بکن و نعمت کمالش رو ما ببینیم و اون ظهور حضرت حجت باشه انشالله و خود حضرت بیان علاوه بر گرفتن انتقام خون حضرت سید الشهدا و حضرت علی اصغر و دیگر شهدای کربلا، خود حضرت انشالله روضه علی اصغر رو برامون بخونه. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
اما نه به زیره آخ مادر دالایی گلم لالا، مهتاب اومده بالا موقع خواب حالا، اما نه به زیره خاک گریه کن و سینه بزن لالایی چه شیرینی، روی ابرا بنشینی خوابای خوب ببینی، اما نه به زیر خاک، اما نه به زیر خاک. لالایی گل زهرا عموش میاد از صحرا، آبو میاره سقا، اما نه به زیر خاک. اما لالایی گلم لالا، لالایی گل احجاب اومده بالا موقع خواب حالا، لالایی گلم لالا. که بچه شیر خوره آوردن آن که لالا گل یاسینم، گل پسر شیرینم، دومادی تو میبینم، اما نه به زیر خاک، اما نه به زیر خاک. لالا نه به یه لالای علی اصغر، قربون قدت مادر، اما نه به زیر خاک. لالای گلم لالا، مهتاب اومده موقع خواب حالا، لالایی گل مریم میبری ز قلبم غم، قد که میکشی کم کم اما نه به زیر خان. لالایی عزیز جونم، نور چش گریونم، شمع شبای خونم، اما نه به زیر خان. لالا گل بارونی، لالایی پریشونی، گفتم میری مهمونی.
خیلی حاجت داریم و طبیعتاً در رأس حاجاتمون دعا برای فرج حضرت حجت هست که خدا رو قسم میدیم به حق این طفل 6 ماهه که انشالله هر چه زودتر این اتفاق بیفته، این ذکر و این دعا هر لحظه باید در دل و زبانمون جاری و ساری باشه انشالله، تا انشالله خدا هم نظر بکنه و بلکه به حق این پاک بودن روزه سید و شهدا از ما قبول بکنه. ولی به دل خودم اگر نگاه بکنم که نمیتونم، خیلی شاید روم نمیشه اصلا همچین حرفی رو بزنم. بپردازیم به ادامه مبحثی. که از اتفاقات خیلی خیلی خوب و مثبت اینه که به اسم حضرت علی اصغر میان فرزندان خودشون و نوزادان خودشون رو لباسی میپوشونن و همدردی با حضرت رباب و توی مجالس پیرامون این موضوع صحبت بکنیم که این چه اثرات و برکاتی داره.
یکی از نحوه تسلیت گفتنا اینه که آدم، من خودم دیدم در زمان جنگ
بله.
مثلا کسی شهید میداد، من یادم پدر شهید میمد اینجوری تسلیت میداد، گفت آقا خدا بهت صبر بده، ولی بدون تو یه نفر رو دادی، یه شهید، من 3 تا شهید دادم. اون پدر شهید آرامش پیدا میکن. لذا این خانوم هایی که بچه ها رو میارن همدردی با بی بی حضرت رباب میکنن، میگن بی بی اگر شما فرزند دادید ما فرزندامونو میدیم. مطلب دیگه من اینم دیدم، اینها نه تنها برای به اصطلاح قربانی دادن در راه سید الشهدا، یه دعایی که من خب جلساتشون بودم، وقتی دعا میکنیم خیلی از عمق وجود آمین میگن، میگن این سرباز امام زمان باشه. یعنی اینا رو میارن به نیت این که از یاران امام زمان باشه و از مستشهدین در رکاب حضرت حجت باشه. اینم یک مطلب. و مطلب دیگه راجع به حضرت علی اصغر میگم، امام حسین فقط طفل 6 ماهه ندارن که در کربلا به شهادت دست، شبیه حضرت علی اصغر یه آزاده 1 روزه هم دارن. دقیقا هم شهادتشون عین شهادت حضرت علی اصغره. در روایت داره کنار خیمه ایستاده بودم، فرزند همون روز به دنیا آمده بود، دارت حضرت فرمودن بچه رو بیارید اذان و اقامه بگن نام بگذارن، با تیر 3 شعبه به همون ترتیبم به شهادت رسیده. خب جای سواله چطور شما برای اون آزاده 1 روزه این گونه مجلس نمیگید برای حضرت علی اصغر؟ ببینید حضرت علی اصغر مصیبت زیاد دیده. حضرت علی اصغر از روز ولادت تا روز شهادت تو سختی بودن. فاصله بین آمدن حضرت ابوالعبد از مدینه شام مبعث تا روز عاشورا حدود 6 ماه. شش ماه این آقازاده تو راه بوده، 4 و 5 روز که تو مکه بودن، بعد از این که از شام مبعث حرکت کردن 5 روز تو راه بودن، 4 ماه و 5 روز تو مکه بودن در حالتی. بعد وقتی آمدن به سمت کربلا، به هر حال از 8 ماه ذی‌الحجه تا 2 ماه محرم 24 روز هم اینجا در راه بودن. اما حدود 6 ماه سختی دیدن شبانه روز. اگرچه امام حسین سلام الله علیه رعایت این معنا رو میکرد، شبها رو بچه ها رو استراحت میداد، چون بی بی رباب بودن، حضرت علی اصغر بوده، بی بی حضرت رقیه بوده. عزیزت این 6 ماه رو هم بس لحاظ کرد. من قدیمی هم گفتن بچه رو تا بزرگ نشده سفر نبری. بچه سختی میده. ما سفرهایی که بچه ها رو میبردیم دیدیم، مثلا بچه تو راه غربت، تو جای سختی. این هم لحاظ بس بشه که حضرت علی اصغر از روز ولادت تا زمان شهادت طی این 6 ماه هر روز سختی دیده، در سفر بوده.
و دیگه اصلا فقط چند روز آخرش هم در نظر بگیریم اندازه چندین سال
سختی دیده. بعدم غیر از اون آزاده آتش ندیده. او آزاده به یک آن به شهادت رسیده، ولی این آزاده آتش دیده. قحطی آبی که چند روزی که آب بستن، آب نبود، بی بی رباب سلام الله علیها شیر به سینه نداشت. اینها رو بس دقت کرد.
کم کم وارد کیفیت ماجرا بشیم که چه شد.
من عرض میکنم که این اعظم مصائبی که در زیارت عاشورا داره، من همیشه میگم یکی از اعظم مصائب خجلت کشیدن و خجالت کشیدن ابو عبدالله از اهل بیت.
دقیق.
و خدا هیچ مردی را خجالت زده زن و بچه نکن. یه موقع بچه یه چیزی رو میخواد، آدم میدونه چی میخواد، میتونه تدارک کنه براش میگیره. یه موقع نمیدونه چی میخواد، میگه من نمیدونم، گریه میکنه نمیدونم، باز میتونه تحمل کنه. اما خدا نیارد او زمانی که بچه یه چیزی رو بخواد، پدر مادرم بدونن چی میخواد، نتونن براش جبران کنن، درست کنن، تدارک کنن. هم حضرت ابا عبدالله میدونست بچه عطشانه، هم بیبی رباب میدونست، هم بیبی حضرت زینب میدونست، هم بیبی حضرت سکینه میدونست. وجود دارد که به آغوش میگرفتن گاهی عمه، گاهی مادر، گاهی حضرت سکینه، از این خیمه به اون خیمه. لذا وقتی سیدالشهدا به آغوش گرفت، اوج مصیبت رو میبینید، فرمود منت بگذارید بر بچه، بر فرزند پیغمبر، این رو آب بدید. به این ترتیب این منت گذاشتن بر حجت خدا که بر من منت بگذارید، بچه رو بگیرید سیراب کنید، این اوج مصیبت ابا عبدالله. تضاد دارد انقدر هم حضرت خجالت زده شد، بچه رو از بیبی رباب نگرفت، علی اصغر سلام الله علیه و از حضرت زینب گرفت. لذا فرمود خواهرم زینب قناغه علی اصغر رو بیار. لذا آورد. و بعد هم موقع این که دو نحوه گفته شده، این که موقعی که حضرت خواستن بوسه بزنن بر چهره علی اصغر و ودا کنن، اون لحظه یه تیر آمد به گلوی نازک‌تر ز گل علی اصغر خورد. که یکم این که فرمود وقتی قنداقه رو آوردن در مقابل لشکر، فرمودن اما ترونهو کیفه یتلزا عطشا، نمیبینید مثل ماهی که از آب کنار افتاده چطور تلزی میکنه. اینو اینگونه میگن، ولی تلزی در قرآن داره، نارن تلزا، نارن تلزا به این معناست آدم کنار تنور که میسته، حرارت تنور تو چهره حرم حرارت بدن رو افزوده میکنه. حضرت فرمود ببینید بچه وجودش گر گرفته، تمام آتشه، بگیرید سیراب کنید. اما چه نحوه سیراب کردن؟ با تیر سه شعبه که من عرض میکنم تیر نبود، خنجر بود. این تیر کار خنجر کرد، تعبیر ذبح داره، و ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و ذبحه من الورید الى الورید، تعبیر ذبح داره، از این گوش تا گوش دیگر رو برید، از این عرض میکنم رگ تا اون رگ. دارد امام حسین سلام الله علیه تعجیل کردن، حضرت دست بردن زیر گلوی خون علی اصغر، این خونه ها رو گرفتن به سمت آسمان پاشیدن، این سهم ملائکت الله، خون علی رو بردن به عالم بالا، مشت دیگر از خون گرفتن به محاسن خودشون مالیدن، به لباس مطهر کشیدن که فردای قیامت با همین کیفیت شکوه کنن از جور حرمله نسبت به پروردگار که خدایا ببین چه کردن با فرزند پیغمبر. در نقل دارد مشت دیگر از خون گرفتن به قنداقه علی اصغر مالیدن، قنداقه رو گلگون کردن چهره علی رو، که فردای قیامت این گونه محشور بشن نزد جدشون پیغمبر. من و شما هم اتفاقا از این خون سهم داریم، بگیم الهی به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم. این که بعضی از آقایون پیامک زدن یا بانوان که چه نحوه توسل کنیم، اتفاقا این داره تو روایت داره، اگر خدا رو چندین مرتبه قسم بدید به خون مظلوم، خدا توجه ویژه میکنه. فقط امام صادق سلام الله علیه سوال شد منظور از مظلوم کیه، فرمود مظلوم کربلا شهزاد علی اصغر. لذا این که من گفتم سند من مظلومی است که سند مظلومیت باباشه، هم مظلوم هم ابن مظلومه، این مظلومیت در اوجه.
و نکته به قول شما خیلی سنگین، اون اصلا حس عجیبی دیگه، اصلا تصور این که ابا عبدالله چی کشید تو اون لحظه نمیشه واقعا به این راحتی. و ما
اگر همون لحظه منادی ندا نداده بود، منادی از جانب پروردگار تسلیت داده ابا عبدالله و صبرن لکه یا حسین صبر کن، ما زن مرضعه مادری براش قرار دادیم که او بچه رو شیر بده، و هر حال اینگونه خدا تسلیت داده. به الله امام حسین بنابر نفرین داشتن خدا، بله به ایشون به حسب این که منادی ندادا صبر کن که مبادا نفرین، اگر حضرت نفرین میکردن احدی باقی
نمیموند. اعظم مصیبت ها بود دیگه،
همین داغ فرزند خودش هم. اونم
به این شکل، اون فرزند به قول شما بی‌پناه شش ماهه. و داریم دیگه در روایاتی که پیرامون رجعت و روز قیامت هست، اینکه اولین در واقع دادگاهی که برگزار میشه قاضیش حضرت رسول صلوات الله علیه هست، و داره که حضرت زهرا سلام الله علیها با دو قنداقه وارد میشن، حضرت علی اصغر و حضرت محسن، و اولین دادگاه به این شکل برگزار میشه. و همچنان دعامون اینه که انشالله منتقمشون برسه. این بعی زمن قتلاتی که داریم در قرآن هم سوای از زیارت عاشورا اشاراتی داریم به این موضوع یا نه؟
از باب این که ببینید الان حجمه هایی که به اسرائیل میکنن میگن کودک کش.
بله.
حتی به کشورهای عربی اطراف یا حالا یه مقداری من با احتیاط دارم حرف میزنم با اونا میگفتن کودک کش. در یمن چه کردن؟ در تمام جوامع بشری کشتن کودک ظلمیست مشهود. بی دین باشه، بی تقوا باشه، نسبت به کودک یه حساسیت خاص داره. اصلا این حکمت داشت که حضرت علی اصغر در کربلا به این ترتیب در اوج مظلومیت به شهادت برسه تا مظلومیت این خاندان سو. اگر برای حکومت اومده، اگر برای جاه و مقام اومده، چرا به این کیفیت؟
این رو دیگه نمیشه اصلا.
از قرآن هم اگر بخواید استفاده کنید واسه مباهده دیگه. مسیحیت نجران مردد بودن بعضیشون که این پیغمبره یا پادشاه. گفتن اگر با لشکر با عده و عده آمد پادشاه، اگر با اهل بیت آمد معلومه که نه این پیغمبره. لذا کسی که حقانیت رو بخواد ثابت کنه با بچه‌هاش، با اهلش، با اهل بیتش، با همس، با دخترش حضرت زهرا
و حضرت ابو عبدالله هم که حجت خداست دقیقا به همین شیوه وارد شد. و ما داریم روایت هم تا جایی که میدونم داریم دیگه که با هلو در واقع در راه ولایت امیرالمومنین مباهله بکنید با اهل عیادتون به همین شکل گفته شده دیگه. من غزلی رو تقدیم بکنم با اجازتون. خیلی از این گفتیم که چه حالت اضطراری رو تجربه کرده حضرت ابو عبدالله. بنویسید که این گونه شده سرگشته، بنویسید که این گونه شده سرگشته، یک قدم رفته به خیمه دو قدم برگشته. روی برگشت ندارد به حرم، حق دارد، چه جوابی بدهد بی علی اصغر گشته. طفل را زیر عبا برد همه فهمیدند، پدر پیر خجالت زده مضطر گشته. نه فقط خیمه که از حالت واله شدنش دیده لشکر کوفه به خدا تر گشته. آب میداد و نمیداد چه فرقی میکرد، رفتنی بود دگر قنچه پرپر گشته. آب میخواست اگر خواست هدایت بشوند، آب میخواست اگر خواست هدایت بشوند، پاسخ خواستنش خنده لشکر گشته. به دلش تیر سه شعبه دو سه تا داغ گذاشت، داغ این طفل ولی چند برابر گشته. آه از تیر بزرگی که به حلقومش خورد، آه از این بدن کوچک بی سر گشته. آنقدر نیزه زمین زد بدنش پیدا شد، آنقدر نیزه زمین زد بدنش پیدا شد، هر مله از همه انگار که بهتر گشت. درد خیلی بزرگه، هیچی نمیشه گفت. اجازه بدید چند دقیقه آخر رو پای روضه حضرت علی اصغر بنشینیم و از زبان استاد بیگدلی چند کلامی روضه بشنویم و متوسل بشیم به دل مضطر حضرت ابا عبدالله برای فرج منتقمش. ما در خدمت شما هستیم.
من عرض میکنم در عظمت حضرت علی اصغر سلام الله علیه همین بس که ابا عبدالله در حکم یه شخص بزرگ با او رفتار کرده. میدونید طفل مادامی که 6 سالش تمام نشه نماز نداره.
بله.
لذا غسلش میدن، کفن میکنن بدون نماز. بعد آقایون میگن اگر فرض کنید از نماز چیزی حالیش میشده، نمازو میفهمیده، اونجا احتیاطا جلوتر از 6 سالم میشه. حضرت علی اصغر که 6 ساله نیست. این نماز یک جهت احتراماً به حضرت علی اصغر، یک جهت اوج عبودیت ابو عبدالله است. ابو عبدالله این دستا رو آورد محاذی گوش‌ها، یا الله اکبر گفت که تمام انبیا منهای نبی اکرم که اشرف انبیا است همه متحیرن. این دستا رو آورد در محاذی گوش‌ها، اکبر دادم ولیکن انت اکبر، ای که اصغرمه پیش پا افتاده است ولیکن انت اکبر. من یه گلفروش ها وقتی میبینم این روزه تجسمی خودمه. دیدید گلفروش ها گلا رو قشنگ میچینن، رمان میبندن، آماده میکنن، بعد زینت میدن به یه قنچه نشکفته. امام حسین علی اکبر شد چیده، قاسم ابن حسن عبده همه رو آماده کرده، اون لحظه آخرین میخواد این دسته گلی که تقدیم کنه به خدا میخواد زینت بده به اون قنچه نشکفته، کما اینکه امیر مؤمنان هم به قنچه نشکفته محسن ابن علی این گونه هدیه داد اون دسته گلهایی که هدیه کرده به الله.
و اگر واقعه کربلا و جریان حضرت علی اصغر بود برمیگرده به همون که حضرت محسن رو یک روز شهید کردند.
بله اگر اون بود محسن ابن علی رو نکشته بودن کربلا هم حضرت علی اصغر رو نمیکشتن. یعنی اساس از سقیفه بوده تا به امروز هم کشیده شده.
و خدا انشالله ما رو پایبند بداره همیشه در راه اهل بیت و همیشه انشالله دست توسلمون باشه به این ریسمان الهی و به قنداقه حضرت علی اصغر. چند کلامی رو دعا بفرمایید و ما انشالله
بعد همون دعایی که حضرت صادق سلام الله علیه یادمون داده، الهی به دم المظلوم به دم المظلوم به دم المظلوم به کربلا، انشالله خداوند به حقیقت باب الحوائج حضرت علی اصغر همه ما رو در دنیا و عقبا حاجز روا کنه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعا داریم ازتون در این شبها و امیدواریم که انشالله خدا توفیق بده عمری باشه، فردا هم در خدمتون باشم و بشنویم از زبان شما.
بالاترین حاجتم تعجیل در فراد حضرت حجت سلام.
دقیقاً و قراریه که الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر از روز اول با خودمون گذاشتیم و اول و آخر برنامه رو با اسم حضرت شروع میکنیم و به پایان میرسونیم و همیشه هم برای ما همین اومده دیگه. نکته ای که وجود داره دقیقا همینه، این که بارها اشاره کردم و گفتم که این تشابهی که همواره بین حضرت صاحب الزمان و حضرت ابا عبدالله وجود داره و حواسمون هست ما داریم صرفا معصوم رو با معصوم مقایسه میکنیم و در کنار هم قرار میدیم، غیر معصوم رو بذاریم کنار، معصوم زنده حی حاضر جلومون هست الان و چشمش به ما هست. خیلی مظلومه حضرت، خیلی
آمان.
بارها تأکید کردم باز هم میگم هر چی داریم با عاشورا نزدیکتر میشیم صدقه بدیم، هی صدقه بدیم برای سلامتی حضرت. وقتی حضرت خودش فرمود که این چنین خون گریه میکنم در عزای سید و شهدا، دیگه ببینیم حضرت چه تجربه ای رو دارن. ما باز هم میگم فقط هی داریم میشنویم، الان داریم میگیم، داریم صرفا تصور میکنیم چه به حالی بهمون دست میده. حالا ببینید حضرت که دارن میبینن پدرش رو این چنین شهید میکنن. دعامون هم همیشه همین بوده، اما یاد گرفتیم خدا رو به مظلوم قسم بدیم، الهی به دم المظلوم به دم المظلوم به دم المظلوم، به این طفل رضی، به این گلگون هنجر، به این حضرت علی اصغر فرج امام ما رو برسون. یا رب فرج امام ما رو برسان. خدایا قسمت میدیم خیلی بیش از پیش که هرچی هی داریم نزدیکتر میشیم به روز عاشورا، همین عاشورا رو روز فرج حضرت قرار بده انشاءالله. خدایا باز هم قسمت بدیم به حضرت ابا عبدالله و عرض بکنیم یا قدیم الاحسان و به حق الحسین عجل ولیک الفرج. انشاءالله فردا شب هم میزبانتون خواهیم بود. التماس دعای فرج یا علی مدد.
تغییره سینه ام دگر درمان نداره، گر باران نواره بگو کجایی تا به دوری و هجران نداره، ای غم گساره بر این کبیره سینه ام دگر درمان نداره، باران نباره از جوانی ایمان دهینده ام به سینه درد من ده، از جوانی ایمان دهینده ام به سینه درد من ده، خاموش از غم بازا بهاره ما
جرک الله بقیت الله بقیت گرد شمع رویت چیزه پروانه دارم پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم من پروانه وارم از شمیم جان فضایم می رود دل در غفایم عشقت زد از سین جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به کیسویت می کشد ما را در آرزویم این دل می زند محمل تا گذارد سر بر خاک بویم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله